ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که در ساعت‌های آخر دومین شب از دی ماه ایران با ما همراه شدید، با رادیو فردا هستید. به شما سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ما با شما خواهیم بود از رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا بریم سراغ خبرهای تازه و مجله شبانگاهی رو با خبر شروع کنیم. با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر نفت عربستان سعودی میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم برسد، این کشور از میزان سهمیه تولید خود نخواهد کاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی نعیمی وزیر نفت عربستان به هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه گفته از این عادلانه نیست که از اوپک انتظار داشته باشند میزان تولیدش را پایین آورد، در حالی که کشورهای غیر عضو چنین کاری نمی‌کنند. وزیر نفت عربستان افسوده که سود کاهش میزان تولید به عربستان نخواهد رسید، بلکه نصیب کشورهای غیر عضو اوپک مانند روسیه و برزیل می شود. او همچنین به شرکت‌های آمریکایی اشاره کرده که با استفاده از فناوری پیشرفته نفت شیل تولید می کنند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران عربستان سعودی را متهم کرد که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری ایران گفت عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه. او افزوده که این خفت و حقارتی است که ایران متحمل می‌شود. آقای پور محمدی همچنین گفت در حالی که ایران زمانی هر بشکه نفت را تا 145 دلار می‌فروخت، این رقم اکنون به 56 دلار رسیده است و این در حالی است که در آن زمان روزانه 2 میلیون 400 هزار بشکه نفت صادر می‌کرد و اکنون صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه رسیده است. مصطفی پور محمدی در این حال تأکید کرده که اگرچه ایران از نظر اقتصادی در مضیقه است، اما با اقتصاد مقاومتی بر مشکلات پیروز خواهد شد. مقام‌های شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه قطر اعلام کردند که شبکه تلویزیونی خود را در مصر بستند. تعطیلی این کانال با نام مباشر مصر پس از میانجیگری‌های اخیر عربستان برای بهبود روابط مصر و قطر اعلام شده است. همچنین چند روز پیش فرستادی ویژه قطر در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. حمایت قطر از اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر باعث تیره شدن روابط دو کشور شده بود. عربستان، امارات متحده و بحرین اخیراً اعلام کردند که سفرای خود را به قاهره باز می‌گردانند. پارلمان اوکراین قانون عدم عضویت این کشور را در بلوک‌های مختلف لغو کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در سال 2010 قانونی به تصویب رسانده بود که عضویت اوکراین را در بلوک‌های مختلف ممنوع می‌کرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه لایحه جدیدی را که پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی این کشور هفته گذشته ارائه کرده بود با اکثریت 303 رأی موافق تصویب کرد. بر اساس این لایحه قانون قبلی لغو می‌شود و اوکراین می‌تواند به سوی عضویت در سازمان نظامی ناتو گام بردارد. روسیه با ابراز ناخرسندی از این اقدام آن را عملی غیر دوستانه خوانده است. ارتش الجزایر اعلام کرده است که فرمانده گروه تروریستی که یک گروگان فرانسوی را به قتل رساند کشته شده است. اروه گوردل یک کوهنورد فرانسوی در ماه سپتامبر گذشته در یکی از پارک‌های ملی الجزایر روبوده و سر او بریده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش الجزایر، عبدالمالک گوری رهبر گروهی که مسئولیت قتل این فرانسوی را بر عهده گرفته بود همراه دو تروریست دیگر در عملیات ارتش در شهر اسر کشته شده است. ایران میگوید دادگاه تجدید نظر در بلژیک در پرونده شکایت مربوط به اشیای عتیقه خوروین به نفع ایران رأی داده است. محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته است که این رأی پس از 35 سال طرح شکایت و تلاش ایران برای پس گرفتن 300 شیء عتیقه محل باستانی در ساوچ‌بلاغ تهران که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود صادر شده است. آقای محبی افزوده است که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل این گنجینه تاریخی که در طی رسیدگی به پرونده در موزه در بلژیک نگهداری می‌شد اکنون به سفارت ایران تحویل داده شده است.
خیلی ممنونم از سمینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی و مسائل مربوط به سیاست و جامعه میشیم. هفتصد فعال مدنی ایران در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند برای رهایی مهدی گلرو زندانی سیاسی تلاش کند، کسی که به دلیل حضور در اعتراض‌ها به اسید پاشی‌ها بازداشت شد.
هنوز که هنوز وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، هیچ کدوم از اینها نتونستن کوچکترین سرنخی از عاملین این جنایتی که علیه زنان ایرانی انجام شد ارائه بدن.
سخنگوی پیشین شورای نگهبان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را کسانی دانست که اقدام علیه امنیت کشور انجام دادند.
تفهیم اتهام شده با آقای موسوی و کروبی. آقای شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی است، به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره.
همراه ما بمونه تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. وزیر نفت عربستان گفته حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم برسه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولیدش رو کم نمی‌کنه. او همینطور گفته انتظار این که اوپک تولیدش رو کاهش بده در صورتی که کشورهای غیر عضو چنین کاری نکنن به گفته او غیر عادلانه است. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم تنزل کند، سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تولیدش را کاهش نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجودی که ایران و برخی دیگر از صادرکنندگان نفت خواستار کاهش تولید اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت هستند، وزیر نفت عربستان در این مصاحبه گفته است چه قیمت نفت به بشکه 20 دلار برسد، چه به 40، 50 یا 60 دلار ربطی به ماجرا ندارد. سازمان اوپک که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده آن است، با وجود کاهش قیمت نفت ماه گذشته تصمیم گرفت تا سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز را حفظ کند. علی النعیمی درباره این تصمیم در مصاحبه خود با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه توضیح داده است که آیا عاقلانه است که یک تولید کننده بسیار کارآمد تولید خودش را کاهش دهد، در حالی که یک تولید کننده با کارایی ضعیف به تولید خود ادامه دهد؟ او در ادامه گفته است که اگر من تولید را کاهش بدهم، برای سهمم در بازار چه اتفاقی می افتد؟ قیمت بالا می رود و سهم من نصیب روسها، برزیلیها، تولید کننده های نفت شن یا نفت موسوم به شیل آمریکایی می شود. این سخنان وزیر نفت عربستان سعودی در حالی بیان می شود که مقام های برخی کشورها از جمله ایران نسبت به این تصمیم عربستان انتقادهای مکرری ابراز داشتند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را متهم کرد که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری ایران با ذکر اینکه عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه، افسود این خفت و حقارتی است که به گفته او ایران متحمل می شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که قیمت نفت اوپک از 108 دلار در خرداد ماه امسال به زیر 56 دلار در روزهای اخیر رسیده است. بیژن زنگینه وزیر نفت ایران چنین اظهار نظر کرده است که حامیان تروریسم و داعش در پی کاهش هرچه بیشتر بهای نفت هستند. این اظهار نظر یادآور گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که 19 آذر ماه کاهش قیمت جهانی نفت خام را نتیجه به گفته او توطئه برخی کشورها نامیده و هشدار داده بود که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد آخرین گفته های وزیر نفت عربستان که گفته اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم برسه، اوپک تولیدش رو کاهش نخواهد داد. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فردا چهارشنبه بخش دیگه از این برنامه اقتصادی را از رادیو فردا خواهید شنید. در آمریکا گفته میشه که صلح خاورمیانه و توافق اتمی با ایران دو موضوع بسیار مهم در صدر سیاست خارجی دولت اوباما در سال 2015 میلادی خواهد بود. شبکه تلویزیونی ABC در تفسیری گفته جان کری وزیر خارجه آمریکا برخلاف موانع عمده، چه در رسیدن به توافق هسته‌ای و چه در دستیابی به صلح تاریخی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، تلاش میکنه تا حل این دو مسئله رو ممکن سازه. از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن.
در فرهنگ و سنت آمریکاییان پایان هر سال با قصد و نیتی برای سال نو همراه می شود و آنچنان که شبکه تلویزیونی ABC در گزارش مشروح و تفسیرگونه خود آورده، سال نو میلادی برای جان کری وزیر خارجه دولت اوباما با قصد و نیتی دوسویه آغاز خواهد شد. تجدید تلاش برای به حرکت درآوردن موتور از کار افتاده صلح خاورمیانه و ادامه کوشش برای دستیابی به موافقتنامه اتمی با جمهوری اسلامی ایران. جان کری از ژوئیه سال 2013 میلادی و به عبارتی 18 ماه پیش کوشیده است تا میانجی یک صلح تاریخی و پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان باشد. در این 18 ماه اگرچه رویدادهای تلخ گوناگونی مانند جنگ در نوار غزه و بالا گرفتن تنش در اورشلیم یا بیت المقدس به دشمنی‌ها دامن زده، ولی وزیر خارجه آمریکا هرگز خوشبینی برای رسیدن به صلح را از دست نداده است. جان کری بارها نسبت به تعهد راسخ خود به ادامه تلاش‌های صلح در خاورمیانه تاکید کرده و در حالی که تحریکات خصم‌آلود فلسطینی‌های تندرو مانند سازمان حماس را محکوم کرده، لزوم توقف در سیاست خانه‌سازی توسط دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را هم تکرار کرده است. ولی واقعیت‌های تلخ همواره سد راه چنین تلاش‌هایی بوده است. اسرائیل و حماس همچنان به مبادله آتش مشغولند و در همان حال مراجعه به شورای امنیت برای قانونی کردن کشور مستقل فلسطین مطرح است که به احتمال زیاد آقای کری و همکارانش خواهند کوشید تا از رأی‌گیری در این مورد دست کم در زمان حاضر و تا روشن شدن نتیجه انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه مارس آینده جلوگیری کنند. به این ترتیب موانعی که بر سر راه دستگاه دیپلماسی آمریکا و در رأس آن جان کری قرار دارد، کار رسیدن به صلح مورد نظر او را در خاورمیانه بسیار دشوار می‌سازد. ولی در عرصه دیگری از سیاست خاورمیانه ای آمریکا احتمال موفقیت بیشتر محتمل است. موفقیت در رسیدن به توافق همه جانبه اتمی با ایران. یک سال پیش هم در چنین روزهایی جان کری نسبت به چنین توافقی بسیار خوشبین بود.
We have made real and substantial progress.
وزیر خارجه آمریکا در آن هنگام تا یه سخنانی از پیشرفت در گفتگوها سخن گفت. همینطور از ایده های نو برای پیشبرد گفتگوها. با تکیه بر چنین خوشبینی و امیدواری، گفتگوهای اتمی با موافقت وزیر خارجه آمریکا تمدید شد و این تمدید بار دیگر تا نیمه سال آینده میلادی تجدید شده است. با این حال رئیس دیپلماسی آمریکا هم بر دشواری‌ها آگاه است. در دو سوی گفتگوهای هسته‌ای مخالفان قدرتمندی حضور دارند. تندروها در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و قانونگذاران سرسخت آمریکایی که نسبت به نیات حکومت در ایران بسیار بدبینند و خواستار روشی سخت‌تر در برابر تهران هستند.
But there are still some significant points of disagreement.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر توقف بخش‌های مهمی از برنامه اتمی ایران، اظهار امیدواری کرده است که آغاز بهار سال آینده بشارت دهنده توافق همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی باشد. ولی آنچنان که شبکه ABC هم در گزارش خود آورده، احتمال فراوان وجود دارد که قصد و نیت جان کری برای سال نو میلادی به واقعیت نپیوندد. سرسختی و پرهیز از نرمش در جناح تندروی رهبری در ایران به احتمال تدوین و تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا دو مانع عمده بر سر راه توافق اتمی شمرده می‌شوند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خوش شما هستیم در 22:15 دقیقه تهران و سعی بزنیم باز هم یک گزارش بشنویم. سعی بزنیم به عراق و سوریه. فعالان مدنی در این دو کشور گفتن گروه خلافت اسلامی از مجازات شلاق و زندان برای زنان و خویشاوندان آنها استفاده میکنه، در صورتی که پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نکنند یا با افراد غیر محرم تماس داشته باشند. آنها طرحهایی را برای جداسازی جنسیتی در بیمارستان‌ها و مدارس اجرا کردند و درس و کتاب‌های مدرسه ها را هم مطابق با آنچه که قانون شریعت مینامند تغییر دادند. ازدواج‌های زودهنگام در بین دختران عراقی و سوری هم رو به افزایشه، چرا که والدین این دختران از بیم اینکه فرزندشون به اجبار به عقد یکی از جنگجویان افراطی اسلامگرا در بیاد، اونها رو در سن پایین به عقد نزدیکانشون در میارند. از محمد زرقامی بشنویم.
اواسط روز است که مردی مسلح وارد یک مدرسه دخترانه در فلوجه می شود. او سفارش های ویژه‌ای را با خود به همراه آورده است. این بسته سفارشی حاوی مقدار زیادی دستکش و روبنده برای دختران دانش آموز است. گروه خلافت اسلامی پوششی رسمی را برای زنانی که در محدوده مناطق تحت سیطره آنها زندگی می کنند تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه خلافت اسلامی کارهایی را آغاز کرده تا از حضور زنان در عرصه‌های عمومی بکاهد. در ماه‌های گذشته صدها تن از زنان و دختران اقلیت یزیدی در عراق ربوده شده و به عنوان برده در اختیار افراطیون اسلامگرا قرار گرفتند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به وضعیت دختران یزیدی در بند از شکنجه، تجاوز و سوء استفاده از آنها به عنوان برده جنسی گزارش داد. در گزارش این سازمان حقوق بشری به حضور دختران نوجوان 10-12 ساله پرداخته شده و گفته شده است که بسیاری از دختران ربوده شده دست به خودکشی زدند. هانا ادور، یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در عراق، به آسوشیتد پرس میگوید که در موسل گروه خلافت اسلامی زندگی زنان را 180 درجه تغییر داده است. فعالان مدنی میگویند این گروه اسلامگرای افراطی حداقل 8 زن را که به زنای محسنه متهم شده بودند در مناطق تحت کنترلشان در شمال سوریه سنگسار کردند. خانم ادور میگوید که حداقل 10 زن نیز در موسل تنها به دلیل آشکارا سخن گفتن علیه مواضع این گروه کشته شدند. فعالان مدنی میگویند که در شمال حلب مردان مسلحی را دیدند که با در دست داشتن تعلیمی زنانی را که به اعتقاد این مردان مسلح پوشش مناسبی نداشتند میزدند. بری عبداللطیف، یکی از این فعالان که هم اکنون در ترکیه ساکن است، تعریف میکند که آنها گاهی با تعقیب زنان تا خانه پدران آنها را بازداشت میکنند و یا با ضبط کردن شناسنامه‌شان از زنان میخواهند تا همراه با پدرانشان برای بازپسگیری شناسنامه مراجعه کنند. از دیگر سو گروه خلافت اسلامی با تشکیل نیروی نظامی با نام خنسا که تمام افراد آن زن هستند، با گشت زنی در خیابان‌های برخی مناطق تحت کنترلشان زنان را مجبور می‌کنند تا محدودیت‌های پوشش مد نظر این گروه را رعایت کنند.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید.
آقای خامنه‌ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
آقایان موسوی اکرزی قصر هدفشان براندازی نظام نبود. هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه‌های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
یکی از مقام‌های دولتی اظهار کرده که زنان خارجی در ایران حق کار کردن ندارن. خیلی خوب، من از ایشون سوال میکنم 35 میلیون زن ایرانی، آمار بدید چند درصدشون کار میکنن؟ مردها در استانهای محروم به قول خودتون چند درصدشون مشغول کارن؟ این همون کشوری است که در نظام گذشته از فیلیپین، از افغانستان، از جاهای دیگه مردم میومدن کار میکردن، خدماتشون رو عرضه میکردن، پول هم میگرفتن، خانواده های خودشون هم در کشور خودشون اداره میکردن. چجوری شد حالا که بایستی از 35 میلیون زن ایرانی حتی 2 میلیون هم اشتغال نداشته باشن؟
میخواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در وهله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم که وقتی میبینم چطور ما با افغانی‌ها در ایران رفتار میکنیم. اگر نتونیم خودمون به عنوان انسان بدونیم چطور باید رفتار کنیم، چطور توقع داریم که بقیه چطور باید با ما رفتار کنن، چه حکومت جمهوری اسلامی باشه چه دولت جمهوری اسلامی باشه که این کار داره میکنه یا کشورهای خارجی، و باید از خودمون شروع کنیم. این افغانی‌ها برادر خواهرای ما هستن، سعی ان که تا شاید 200 سال پیش هم وطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم اصلا، باعث خجالته، واقعا باعث خجالت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
700 فعال مدنی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند تا به عنوان رئیس جمهور و حافظ قانون اساسی ایران از امکانات قانونی و ظرفیت‌های خودش برای رهایی مهدی گلرو، زندانی سیاسی عقیدتی، استفاده کنه. مهدی گلرو عضو کانون شهروندی زنان ایرانه و آخرین بار به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان بازداشت شد. از رضا جمالی بشنویم.
صدها فعال مدنی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا با استفاده از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود شرایط را برای آزادی مهدیه گلرو فراهم کند. در این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شده، فعالان مدنی پرسیدند که چرا اسیدپاشان در جامعه آزادند و مهدیه گلرو بازداشت شده است. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 است که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. درباره نگارش این نامه و دلایل فرستادن آن به رئیس جمهوری ایران، مصطفی خسروی یکی از امضا کنندگان این نامه و فعال سیاسی ساکن ایتالیا به رادیو فردا میگوید:
الان مدت هاست خانم مهدی گلرو بازداشت شده، بازداشتی که در پی اعتراض ایشون و بسیاری از فعالان مدنی در ایران نسبت به ماجراهای اسید پاشی در یکی دو ماه گذشته در شهر اصفهان بوده. اتفاقی که افتاده چند ماه گذشته، خانم گلرو که یکی از معترضان به این روند بوده بازداشت شده، در زندان هست، ولی هنوز که هنوز وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، دادگستری، هیچ کدوم از اینها نتونستن کوچکترین فرنخی از عاملین این جنایتی که علیه زنان ایرانی انجام شد ارائه بدن. در عوض اومدن افرادی که معترض بودن به این خشونت عریان بر علیه زنان رو بازداشت کردن. این مهمترین دلیلی هست که این نامه نوشته شده و ما انتظار داریم افرادی که معترض هستن نسبت به نقض حقوق مردم باهاشون برخورد نشه، آزاد باشن و بتونن به عنوان یک شهروند نمونه که مدافع حق مردم هستن در جامعه زندگی کنند.
مصطفی خسروی درباره اینکه چرا این نامه خطاب به مسئولان دستگاه قضایی ایران نوشته نشده و به رئیس جمهوری ایران نوشته شده است میگوید:
ما ترجیح دادیم شخصی رو به عنوان مخاطب نامه انتخاب کنیم که به صورت قانونی هم مسئول این قضیه هستن، هم اینکه وظیفه پاسخگویی دارن به شهروندان کشور. از اونجایی که آقای روحانی هم حقوقدان هستن، هم رئیس جمهور هستن، فردی هستن که بالاخره این دستگیری در مجموعه زیر نظر ایشون در وزارت اطلاعات اتفاق افتاده و ایشون باید بتونن نسبت به رفتار مجموعه که زیر دستشون عمل میکنن پاسخگو باشن. و از طرف دیگه آقای روحانی منتخب مستقیم مردم هستن، باید بتونن که پاسخگو باشن نسبت به اتفاقاتی که برای شهروندان در این کشور به خصوص در حیطه دولت میفته، این پاسخگویی رو باید داشته باشن.
مهدیه گلرو از فعالان دانشجویی بود که برای حق تحصیل برای همه اقلیت‌ها از جمله بهائیان فعالیت می‌کرد. او آخرین بار به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های اخیر زنجیره‌ای در اصفهان دستگیر شد. مهدیه گلرو عضو کانون شهروندی زنان ایران است و چند روز پس از تجمع فعالان جنبش زنان در برابر مجلس شورای اسلامی در 30 مهر ماه سال 93 در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای که در اصفهان رخ داد دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
رضا جمالی گزارش میداد. عباس‌علی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و سخنگوی پیشین شورای نگهبان، در گفتگویی با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه چه مواردی به عنوان جرم حقوقی باعث حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده، گفته آنچه حالا از قانون مجازات برداشت میشه اقدام علیه امنیت کشور هست. او گفته مجازات اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم خواهد بود. فرین آسمی از رادیو فردا در این مورد با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده، مشاور میرحسین موسوی، و از او پرسیده آیا بدون برگزاری دادگاه جرم این افراد مشخص میشه.
اصلا سوال اصلی نیستش که آقای کدخدایی چه کاره است که در این زمینه صحبت میکنه. آقای کدخدایی یا قاضی هست، ایشون یه زمانی دبیر شورای نگهبان بوده، به همین عنوان هم باید پاسخ تخلفاتی که در اون زمان صورت گرفته باشه. ایشون مگه قاضی بوده؟ مگه پرونده آقای کروی و موسوی در دست ایشون بوده که از جزئیاتش اطلاع داشته باشه؟ نه ایشون، بلکه فرد دیگه به نام آقای طائب هم ادعا کرده که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کروی. کجا تفهیم اتهام شده؟ ایشون گفته شورای امنیت ملی این کارو کرده. آیا شورای امنیت ملی مرجع قضایی است؟ به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره، چه مرجع قضایی؟ قوه قضاییه در خیلی جا حضور داره. اگر اینجوری باشه همه اونا در حکم مرجع قضایی میتونن باشن. ایشون ظاهرا حقوق هم خوندن و استاد دانشگاه هستن. باعث تعجب هست خود ایشون در وهله اول پاسخگوی کاری که در شورای نگهبان بوده و انجام داده باشه.
آقای امیر ارجمند، آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که باید دادگاه صالحه برگزار بشه برای آقای موسوی و آقای کروبی. خب این حرفی بود که خود شما در مصاحبه‌های مختلف گفته بودید. افراد دیگه‌ای از جمله آقای علی مطهری نماینده مجلس همین مسئله رو قبلا مطرح کردن. پس چرا تا حالا دادگاه براشون برگزار نشده؟
بعد از این آقایون از آقای کدخدایی و امثال آقای کدخدایی پرسید. آقای کدخدایی قبلا خودش هم داستان شده، هم قاضی شده، هم مجری اجرای احکام شده. قطعا این آقایون نمیتونن پاسخگو باشن در مقابل کاری که انجام دادن. ببینین یک فساد ساختاری حاکم بر کشور شده. این فساد ساختاری است که ریشه همه مسائل است. آقایون جرأت مبارزه با این فساد ساختاری ندارن و خودشون تک تک آلوده هستن. به خاطر این هستش، وگرنه اگر که اینها مرتکب جرمی بودن طبق روال قضایی می آمدن تحسین اتهام می کردن، کیفرخواست صادر می کردن، دادگاه صالحه تشکیل می شد. با توجه به این که اینها به هر حال جرمشون جرم سیاسی بوده، اگر مدعی هستن که جرمی هست، جرم سیاسی بوده، اصل 168 است و باید که یک هیئت منصفه تشکیل بشه به صورت علنی اینها محاکمه بشن. به جهت این که می دانن در اون دادگاه مواردی مطرح میشه که عمق فساد آقایون نشون میده.
آقای امیر ارجمند، یکی دیگه از مواردی که آقای کدخدایی مطرح کرده اینه که از آقای موسوی خواسته شده برای پذیرش نتیجه بازشماری آرا تعهد مکتوب بده اما نداده. تا اونجایی که حضور داشتید ماجرا به چه صورت بوده؟
مثلا چیز دیگه هست. مسئله تنها بازشماره آرا نیست. مسئله این است که آقایون میگن اصلا وقتی که نتیجه را اعلام کرده بودن رأی را قرائت کرده بودن یا نه، یا بر اساس یک فرمولی خودشون آمدن نتیجه را اعلام کردن. مسئله این است که یه عده‌ای که باید که ناظر بر انتخابات باشن خودشون متخلف بودن و همراه مجریان متخلف کاری را انجام دادن. از قبل برنامه سازمان یافته رو ترتیب دادن و این کار رو انجام دادن. اگر میخواستن به اصل ماجرا رسیدگی کنن میتوانستن یک هیئت مرجع طرفین تعیین کنن که در اون مسائل مطرح بشه، نه اینکه آدمای مثل آقای حداد عادل رو بخوان حکم قرار بدن. موزلی نظام چیه؟ وقتی که یک نهادی که میباید فصل خطاب باشه به جهت رفتاری که میکنه جایگاه خودش از دست میده، مشروعیت خودش از دست میده، مورد اعتماد نه مردم هست نه افراد سیاسی، در این حال خلاصه رهبر اگر که اختیار داشت بعدش استفاده میکرد، وظیفه‌اش رو در استفاده میکرد و به مجمعش مسئله نظام ارجاع میداد به جای اینکه خودش رأسا و شخصا تصمیم گیری بکنه در یک مورد. تو اگه آقای کدخدایی چنین ادعایی میکنه یه دلیل موجه داره چرا اعداد و ارقامی رو که خود در سایت شورای نگهبان بوده بعدن اصلاح کردن و جور دیگه کردنش.
آقای امیر ارجمند، یک صحبت دیگه که آقای کدخدایی کرده اینه که حصر لطف نظام به آقایان موسوی و کروبیه و الان این دو نفر به همراه خانم رهنورد در جای خوب و خوش زندگی میکنن. شما آخرین خبری که دارید از وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چی هست؟
وقتی که انصاف اولی از بین بره اینجور قضاوت ها بسیار راحت خواهد بود. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد الان 4 سال هستش که در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. از حقوق اولیه زندانیان عادی برخوردار نیستن. حتی وقتی که مریض میشن رسیدگی اونها بستگی داره نهایتا به تمایل و خاص رئیس زندانمانان. یادم میاد که چند هفته پیش خانم رهنورد بیمار شدن. از این که به دکتر برسن و مداوا بشن 3 هفته طول کشید. که موجب اعتراض شد. علاوه بر اینی که پزشک مورد اعتماد دولت در صدد انجام معاینات بودن و می‌خواستن که وضعیت درست بشه، ولی این رئیس زندانبانا بودن که اصلا خبری بهشون هم اصلا نمی‌دادن که وضعیت چیه، در جایی که تمام تصمیمات بر عهده رئیس زندانبانان است و اینکه هیچ قانون و قراراتی بر وضعیت اینا حکم نمی‌کنه. آیا انصاف هستی گفته بشه اینها در وضعیت بسیار عالی و خوبی هستن؟ یک مقدار انصاف هم چیز خوبی هست.
اردشیر امیرهشمند بود، مشاور میرحسین موسوی. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آخرین صحبت‌های سخنگوی پیشین شورای نگهبان. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.